حامی این قسمت از پادکست در صبح گوشی شاپه. این روزا زندگی دیجیتالی شده و گوشی شاپ همراه شما در زندگی دیجیتالیتونه تا آرامش خاطر داشته باشین. هم میتونین قسطی بخرین، هم کار با وسایل الکتریکی رو یاد بگیرین، هم تضمین و بیمه گوشی شاپ رو داشته باشین و هر وقتم وسایلتون خراب شد به گوشی شاپ بفروشیدش و جاش یه دونه بروزش رو بگیرین. برای اطلاعات بیشتر به سایت گوشی شاپ به آدرس gushishop.com مراجعه کنین. سلام دوستان.
سلام میسم.
سلام امید. سلام شنونده های محترم. سلام دوست عزیزمون که تو استودیو داره از همون تصویر میگیره.
آره، ما امروز مهمون جدید داریم، مهمون جدیدی که فیلم میگیرن. البته نه، مصاحبه باشون نمی کنیم، انشاءالله شاید در آینده مصاحبه هم بکنیم. خب چه خبر، اوضاع چطوره؟
اوضاع من که خیلی خوبه، اوضاع تو چطوره؟ تو خیلی سرت شلوغه قشنگ. همه استارتاپ ها، هر استارتاپی من میبینم، امید اخوان مشاور رو نمیدونم این حرفا، یه بعضیاشون اگه احتیاج مشاور جذب سرمایه داشتن بفرست میشه.
حرف درست میکنی برای من. آره. چهار تا دونه کلاینت داریم، میام دلمون خوشه.
چهار تا دونه.
اگر که کسی نیاز داشت حتما معرفی نمیکنم، ترجیح میدم که بیای به پادکست برسی، وقتت اونجا بذاری. خیلی مفید.
آره. من فکر میکنم بد نیست با توجه به اینکه ایمیل های زیادی و درخواست های زیادی از خیلی از دوستان میاد برای اینکه لطف دارن و تمایل دارن که ما کمکشون بکنیم، این توضیحو بدم که من و امید مدتیه، مثلا یه 3-4 ماهیه، تصمیم گرفتیم که قسمت عمده وقتی که برای توسعه اکوسیستم میذاشتیم یا مثلا به شکل رایگان کمک میکردیم به استارتاپ ها رو، این وقت رو بذاریم روی توسعه پادکست، به خاطر اینکه فکر میکنیم که هم برد بیشتری داره و هم ماندگاری بیشتری داره. و خب یه مقداری من که مشاوره های رایگانم تقریبا تعطیل شده، ولی خب البته اینور و اونور، حالا اگر ایمیلی بزنن سعی میکنم پاسخ بدم، یا مثلا ایونتی، رویدادی، چیزی باشه شرکت میکنم. فکر میکنم این استراتژی درستی.
آره، بعضی هم الان این یه راهکار اسکیلبل مشاوره رایگانه. خوب گفتم.
خیلی بهش فکر کرده بودی، همین الان به ذهنت رسید؟
نه الان که داشتی میگفتی داشتم، یعنی تو حرفات دیدم واقعا خب آدم اینطوری میتونه اسکیل کنه. حالا ما با شاهینم که حرف زدیم همین بود دیگه، تو میتونی تبری. آره، تو میتونی مثلا بری به یه آدم وقت بذاری، هفته 2 ساعت این، هفته 2 ساعت اون، ولی این به نظرم ما الان به هر حال چندین هزار شنونده داریم که از اون 10%شون هم استفاده بکنن. یه چیزیه که ما با 1 ساعتی که اینجا میذاریم شاید داریم به چند صد نفر حداقل کمک میکنیم.
همینطوره. خلاصه اگر که احیانا میبینید که یکم سخت‌تر پاسخ میدیم، چه من چه امید، یا مثلا تو ایمیل میزنید، درخواست میکنید، توی سایتمون میزنید، میگید که به هر حال لطف دارید و مشاوره میخواین و ما معذرت خواهی میکنیم، علتش اینه.
آره، و حتی خیلی دوستام لطف دارن، میخوان در واقع حالا به انواع مختلف همکاری با خود پادکست داشته باشن. اونجا مگه ما یه وقت تاخیر داریم یا پیگیری نمیکنیم یا هرچی، واقعا ما عذر میخوام، فعلا در بحران زمان به سر میبریم. نمیدونیم شما الان کی داریم میشنویم، ولی موقع انتشار این خلاصه
خیلی دور از زمان الانمون نیست قاعدتاً.
ولی به هر حال برنامه‌های خوبی داریم، هر چقدر وقت داریم داریم میذاریم توی پادکست که بتونیم کیفیتش رو برای شما بهتر کنیم.
امروز ما با شاهین طبری عزیز مصاحبه کردیم که به هر حال مصاحبهش رو خواهید شنید. بعد شاهین اعتراض کرد، که اعتراض نکرد، فیدبک داد، گفت که ما اول برین سر اصل مطلب دیگه، امروز بیشتر از هر وقت دیگه اومدیم حرف زدیم. آره، معمولا 1 دقیقه صحبت می‌کردیم، الان شده 3 دقیقه دیگه. ببخشید شاهین اینجا نگی داریم میشنوی و خلاصه اینا، ولی خب اینم برای گرم شدنمون.
آره، ما ترجیح میدیم گرم کنیم و بعد بریم تو مطلب. خب آره. مثلا راجب چی قرار صحبت کنیم؟
ما توی قسمت‌های گذشته، یعنی در از راجب مفهوم رقابت صحبت کردیم و یه مقداری اقسام رقابت رو باز کردیم، سعی کردیم بگیم که چه مدل‌هایی رقابت داره، چرا یه محیط بدون رقیب ممکنه که الزاماً خیلی هم خوب و مفید نباشه و این حرفا. بعد وقتی که راجب رقابت صحبت می‌کنیم، راجب مفهوم دیگه‌ای هم کنار صحبت می‌کنیم، اینکه چه شکلی ما در فضای اون رقابت بتونیم دووم بیاریم و چه چیزی باعث میشه که مشتری دیگری رو نسبت به من بپسنده، من بیزینس رو. و اون راجمون نقل قول صحبت کردیم که اگر مثلا شما یه استارتاپ به 5 میلیارد تومان سرمایه نیاز داشته باشید، سرمایه گذاری پیدا بشه روی رقیب مستقیم شما 5 میلیارد تومان سرمایه گذاری بکنه، چه چیزی باعث میشه که شما جلوی اون رقیب بتونید دووم بیارید. و یه مقدار راجع به مفهوم مزیت رقابتی صحبت کردیم و خاطرت باشه خیلی هم گپ زدیم راجع به اینکه مثلا چیزی مثل چابکی استارتاپ میتونه در مقایسه با یک شرکت بالغتر میتونه مزیت رقابتی باشه یا نه. ولی فکر میکنم جا داره هنوز یه ذره راجع به مزیت رقابتی صحبت بکنیم. یعنی ما راجع به مزیت رقابتی چیه صحبت کردیم، ولی راجع به اینکه مزیت رقابتی چطور ایجاد میشه هنوز شاید هنوز حرفایی داریم که بزنیم. خب استاد، مزیت رقابتی به نظرت
شروع شد؟
آره شروع شد. مزیت رقابتی چطور به نظرت ایجاد میشه؟ این چی اون سورس مزیت رقابتی چیه؟ می‌دونی همیشه ما خیلی صحبت می‌کنیم، مثلا راجع به وریو پروپوزیشن صحبت می‌کنیم، میگیم که مثلا من این کار رو سریع‌تر انجام میدم، ممکنه که الزاماً به این معنی نباشه که تو مزیت رقابتی داری. چی باعث میشه که من مزیت رقابتی داشته باشم؟ ببین بذار من این مثال بزنم، سوالم اینجوری مطرح بکنم. خب خدا رو شکر الان پادکست 10 صبح خیلی داره شنیده میشه و لطف دارن دوستان و آمارهای عجیب غریبیه که محمد ناظمی عزیز بچه‌های شنوتو دارن بهمون میدن. این همیشه خیلی سوال بوده برای من، ما که تبلیغ نمی‌کنیم این چه اتفاقی میفته که باعث میشه که بقیه ما رو بشنون؟ ما ممکنه که رقیب مستقیمی به این شکل نداشته باشیم در فضای پادکست، ولی خب رقبای ما بقیه رسانه‌هایی هستن که محتوای آموزشی دارن ارائه میدن، ما داریم با اونها رقابت می‌کنیم. ممکنه تلویزیون باشه، ممکنه یوتیوب باشه، ممکنه نمیدونم مثلا هفته‌نامه شنبه باشه. مثلا چی میشه که این چیه که باعث شده که ما یک مزیت رقابتی پیدا بکنیم و مردم مثلا نمیدونم ما رو به اندازه چه میدونم یک رسانه بسیار معتبرتر، رسانه‌ای که داره خرج می‌کنه شنیده بشه بشنون؟ من خیلی به این سوال فکر می‌کنم. اون ریشه این چیه؟ مزیت رقابتی پادکست 10 صبح چی بوده که تونسته دووم بیاره و رشد بکنه؟
اول چون حرفی که زدی خود حرف حساسی من نه خود کلیرش
کنم. ما خود دعوا را به نظر نمیذاری.
ما توی پادکست ده صبح واقعا پادکست ما همیشه هم گفتیم و میگیم و نوشتیم در حوزه مدیریت، کارآفرینی و استارتاپ هاست و اگر داریم بحث در واقع حالا رقابت میکنیم، اولا که حالا ما چون غیر انتفاعیم عملا خیلی حالا اون
معنی اقتصادی نمیده،
یعنی اینطوری نیست که مثلا ما الان زور بزنیم که بیشتر شنیدشیم پول بیشتری به دست بیارم یا همچین چیزی.
پادکست پولم میسازیم؟
بله که میسازیم.
مرسی.
در نتیجه الانی که باهاتون داریم صحبت میکنیم، پادکستی که در واقع تو زبان فارسی دقیقاً تو این حوزه کار بکنه و به ما مثلا از لحاظ تعداد شنیده شدن، میزان محتوا، تعداد قسمت ها و غیره نزدیک باشه، ما نمیشناسیم. حداقل هستن دوستان دیگه که حالا تو حوزه های مربوط به کسب و کار، تو حوزه تخصصی خودشون پادکست دارن، ما خب بدیهن اونها رو در واقع مستقیم
نیستن
داره نگاه نمی کنم. همونطور که میسم گفت، ما اگه بخوایم واقعا، حالا باز میگم به نظر من کلمه رقیب اصلا حداقل برای پادکست ما کلمه درستی نیست، ما دنبال رقابت نیستیم.
ادوانتج مزیت نسبت به چی داره؟ آره
حالا اون میرسن بهش.
ببین به هر حال هم امید تو داری یه کاری میکنی، وقت بقیه رو داری آره، میگیری آره، داری چون... رقابت میکنی سر گرفتن وقت بقیه.
آره آره اینطوری. آره خیلی یعنی میخواستم بگم واقعا خیلی رقابت بیزنسیه،
بیزنسی نیست،
پول در بیاری سود در بیاری فلان نیست، ولی همونطور که گفتی من ازم خیلی درست گفتی، یعنی ما واقعا خیلی نشریه ها، کلاس های آموزشی، ویدیو ها، وبینار،
مشاوره های خصوصی،
آره خیلی چیزای دیگر رو میتونیم حساب کنیم که در واقع داستانش اینه که طرف وقتش رو برای یادگیری چیزی یا شنید حالا یا میگم شنیدن دیدن چیزی برای اینکه چیزی اضافه بکنه باشه، یادگیری هم حتی اگر نگم، انتخابای مختلفی داره. سوال اینه که چرا از بین اونها مثلا اومده پادکست در صبح رو
انتخاب کرده.
من به نظرم خیلی این بحث از متفاوتیه، یعنی تو عالم واقعی این ممکنه برای هر قطعاً، یعنی برای هر کسب و کاری، هر استارتاپی یه جوره، یه چیزه. بعضی خیلی هدفمند میرن مزیت رقابت رو شناسایی میکنن، میسازن میرن جلو،
شناسایی میکنن یا طراحی میکنن،
طراحی یعنی در واقع طرف میدونه یه چیزی رو نگاه میکنه میگه آقا من اگه بتونم این کار رو بکنم، این حالا هر چیزی که هست اینو راه بندازم، اینو به دست بیارم، یه مزیت رقابتی برام میشه که به واسطه اون میتونم موفق شم. خب خیلی هدفمنده. خب شاید من خودم اگه یه روزی بخوام یه بیزنسی بزنم شیوه من اینطوری باشه.
قطعاً شیوه تو اینطور خواهد بود.
در حالی که تو پادکست در صبح همونطور که خیلی هم گفتیم، اولا که ما اولش که برامون واقعا خوابی و سرگرمی بود، اصلا دنبال این داستان نبودیم که اینقدر جدی روش کار بکنیم، و به نظر از یه نقطه به بعد خب این خیلی جدی شد. بعد که جدی شد تازه من و تو برگشتیم بریم دنبالش که آقا این
چرا
جدی شد، چرا اینقدر مثلا تراکشن گرفت، چرا اینقدر فیدبک در واقع خوب آدم ها دارن میدن، چرا دارن معرفی میکنن. یعنی به نظرم شاید اونجایی که ما واقعا هی گشتیم و فهمیدیم که آقا رشد ما واقعا رشد ارگانیکیه خیلیش، چون عملا تا امروزی که حرف میزنیم ما عملا تبلیغی نکردیم،
فقط تو اینوتکس رفتیم،
رویداد بوده یا نمایشگاه رفتیم ولی تبلیغ خاصی ما جایی نکردیم، و از هر کی میپرسیم عمدتا میگن که دهان به دهان شنیدن که خیلی باعث خوشحالی. اما برگردیم نگاه بکنیم، به هر حال یک اجزایی داره پادکست ما، علارغم یه چیزایش که میدونیم حتی شاید خیلی هم خوب نیست، شاید مثلا یک ساعت بودن بعضی از قسمت ها سخت گوش کردنش، خب ولی باز آدما دارن گوش میدن به هر حال. خب حالا میگم به دینامیک شاید حرف زدن من و تو، چه میدونم، شاید به این که هدفمون حداقل اینه که یاد ندیم بحث را بندازیم، شاید انتخاب مهمونامو
نه
است. حالا همین میتونه، حالا به من ترجمه میدم که خیلی تعریف آدم نخواد بکنه،
نه من پادکست مثال زدم به خاطر اینکه قطعا همه شنونده هامو میدونن که پادکست
به مثلا اولا که به نظرم این ترکیبی که مثلا به هر حال دینامیک بین من و تو یه دینامیک یونیکیه که لزوما هر دو نفری به این دینامیک نمیرسن. خب مدل حالا اینم باز من از فیدبک بقیه میگم، حالا من و تو که خب میدونیم با هم چقدر راحت حرف میزنیم میبریم جلو، اینو خیلی ها میگن که این دینامیک بین شما دو تا اینطوری که شما دو تا با هم مچین یه چیزیه که کم اتفاق میفته، یا اینکه فرض بکن به هر حال ما تجربه خیلی عملی هر دو تو این حوزه داریم، علارغم این که مثلا تو یه بک‌گراند دیگه داری من یک چیز دیگه دارم، حوزه‌های فعالیتمون شاید یه جوری مکمل همه، یک سری عللیه که جمعش با هم شاید برای ما یک مزیتی داره درست میکنه. و من فکر کنم در دنیای واقعی برای بعضی کسب و کارم اینطوری یه چیز نیست، این نیست که مثلا بگیم آقا پادکست در صبح مثلا میسمو داره که مزیت رقابتیشه، خب شاید مثلا میسمو داره و امیدو داره که این دوتا در این حالت
این شیمی
شکل گرفته و اینم هست ترکیب یک سری اجزاست، اون ترکیب است که مزیت میده.
خب من پذیرفتم اینو، پس معمولا بیشتر از یه چیز مزیت رقابتی یه کسب و کار یا یه استارتاپ میتونه باشه، یعنی ما دنبال یه مجموعه از چیزا باید بگیم.
آره من دنی توی در واقع مثلا برای یه کاری که یه زمانه میخواستم را بندازم نشستم خیلی به این فکر میکردم، میدیدم آقا چیزایی که من دارم مینویسم به عنوان مزیت در واقع داشتم دقیقا طراحی میکردم که به مزیت تبدیل بشه، دقیقا نگاه میکردم میگفتم تک تکش هر یه دونهش رو تو نگاه کنی یکی دارتش، مثلا تو زمین مشاوره فرض کن، خب
ولی کنار هم که
ولی کنار هم که میاد یه کامبینیشنی میشه که میگی این چند تا کنار هم رو هیچ کس نداره، و به نظر من پادکست در صبح هم یه همچین داستانیه. خب یک سری عوامله که کنار هم جمع شدنشه که باعث شده که برای مخاطب جذاب باشه. خب و ما هم اون اینگریدینت اون
اجزای تشکیل دهنده
است که این غذایی که خوشمزه میشه، ما اجزا رو بالاخره به نظرم بهش رسیدیم و نگرش داشتیم و داریم تقویتش میکنیم.
نکته اینه که طراحیش نکردیم.
نکته آره خیلی برای با من جور در نمیاد ولی
با من جور در میاد. خب امید حالا الان این که شد فکر میکنم بد نیست یه ذره جلوتر بریم. یکی از چیزایی که من فکر میکنم خیلی وقتا مزیت رقابتی ممکنه باشه برای استارتاپ ها و شاید برای پادکست ده صبح هم بوده تایمینگ است، یعنی ما زمانی پادکست وارد این بازی شد که اولا بهار پادکست فارسی بود، هر روز پادکست منتشر میشد، آدم‌های زیادی پادکست شنو شدن، و از طرف دیگه مثلا پادکست شبیه ما نبود یا مثلا به اندازه ما به هر حال اون اولش شنیده نشد، قلابه گیر نکرد. خیلی از کسب و کارهای دیگه هم اینجوری هن. یعنی مثلا من فکر کنم اسنپ مزیت رقابتی شاید نسبت به مثلا رقیبش تپسی این بوده که زودتر وارد شده، تایمینگش تایمینگ بهتری بوده.
مزیت رقابتی من فرست موور ادوانتیجه، خب
مزیت خب اینم جزئیات مزیت
آره ولی
باش میتونه رقابت بکنه
آره ولی اینو آره حفظش هم کرده
حفظش
خب.
کرده
منتها تو اون کیس نمیدونم مثلا تو کیس ما خب تو پادکست حوزه ما ممکنه یه پادکستی فردا بیاد شروع شه و ظرف 6 ماه از ما بیشتر مخاطب داشته باشه تو حوزه
تلویزیونی مثلا برام
نه اصلا هر چی اصلا کیفیتش مثلا انقدر خوب باشه
واقعا فکر میکنی
من آدم خیلی
واقع نگری
واقع نگری در نتیجه اینی که ما الان مثلا 2 سال شروع کردیم یا تایمینگمون اتفاقی واقعا تایمینگ درستی بوده به نظرم مزیت رقابتی نیست ولی کمک کرده
اینی تو که... تایمینگ و مزیت رقابتی کلن نمیدونی یا نه
برای خودمون لزومن نمیدونم
کلن چی حالا خودمونو مثال زدم
ببین یه کمک میکنه یکی از اون اجزا هست برای ما حداقل میدونی یعنی اینی که ما زود شروع کردیم خب فرمولمون هم فرمول خوبی بوده بعد این استمراری که ما به خرج دادیم و یه سری چیزای دیگه باعث شده این یه خوب داره قیل میخوره میره جلو حس من الان پادکستمون اینه ولی این معنیش این نیست که کسی دیگه نمیتونه یعنی یکی دیگه هم میتونه بیاد یه پادکستی حتی نه اینکه 2 نفرش یعنی نه اینکه کپی کنه ما رو میتونه تو این حوزه بیاد محتوای خیلی خوب بده ما 2 هفته یه بارم بده فلان به هر علتی از ما مخاطبش بیشتر بشه مثلا شاید یکی که چه میدونم یک شرکتی یا یه شخصی که اینفلوئنسر کلی مثلا فالوور داره
500 هزار تا فالوور
داره خب این به محضی که چیزی را بندازه
5000 تا
روز اول میاره دیگه برای ما کلی طول کشید تا به 5000 برسیم خب بنابراین اون میتونه برای اون آدم یه مزیت رقابتیش اینه یه یوزر بیسی حاضر نسبت به ما حداقل دیگه که یوزر بیس اونقدر گنده نده
پادکست ده صبح رو میتونید از طریق اپلیکیشن های پخش کننده پادکست مثل آیتیونز، اپل پادکست، کاست باکس و گوگل پادکست گوش بدین. برای این کار کافیه عبارت ده صبح رو به فارسی جستجو کنید. با زدن دکمه سابسکرایب یا مشابه اون در این اپلیکیشن ها میتونین کانالمون رو دنبال کنین، از انتشار قسمت های جدید با خبر بشین، به ما امتیاز بدین و برامون کامنت بذارین. خوشحالیم که شنونده ی پادکست ده صبح هستید.
یه چیز دیگه که تو گفتی و من هم خیلی بهش اعتقاد دارم لااقل در حوزه کسب و کارها نه الزاماً در مثلا مسئله پادکست ده صبح قضیه تجربه قبلیه که توی قسمت دوم مصاحبه با شاهین طبری که در هفته‌های آینده خواهید شنید هم راجبش یکم صحبت کردیم ببین مثلا یه نفر دیگه بیه مثلا یه استارتاپ مثل کشمون رو مثال بزنیم من فکر میکنم که کشمون که دوستان میتونن برن سرچ بکنن ببینن چه کار میکنه استارتاپ خوبیه در حوزه زعفرون الان داره کار میکنه حالا ممکنه توسعه های دیگه هم داشته باشه کشمون مزیت رقابتیش اینه که محمد قائم پناه و بعضی از اعضای تیمش خودشون خانوادگی درگیر کشت زعفرون بودن در نتیجه من ممکنه که بیزینسمن بهتری باشم من ممکنه که مثلا پلتفرم فنی رو بهتر بتونم توسعه بدم ولی من اهل قائن نیستم من با لهجه اون کشاورزه صحبت نمی کنم این دامین اکسپرت بودنه این آشنا بودنه به حوزه
خب این مزیت رقابتی نیست به نظرم به این علت که اولا یه نفر دیگه از قائن که مثلا پسرعموی مثلا محمدم میتونه همین کارو بکنه دیگه خب مثلا همه فامیلاشو همه اهل قائن هم میدونم بالاخره لازمه یه خورده این وری بیزنس و کارآفرینی بدونه
مزیت رقابتی هست ولی ممکنه آنفر یا غیر منصفانه نباشه جوری که کسی بهش نرسه
چرا کسی نمیتونه بهش برسه چرا الان کسی به کشمون نمیتونه برسه
من فکر میکنم که به خاطر روحیه‌ای که مثلا خود محمد قائم پناه
خب ممکن یه آدم دیگه هم پیداش این روحیه رو داره اهل قائنم هست تازه مثلا باباش هم میلیاردره پسرموش هم تو مثلا
خب دیگه به مزیت رقابتیه رو داره ولی چیزای دیگه‌ای داره کنارش
یه مزیت
خیلی غیر منصفانه نیست
من میخوام برسم به این که اصلا منصفانش بذاریم کنار، میگم مزیت رقابت چیزی که واقعا سخت بشه به دستش آورد. اولا که
اینو من قبول ندارم خیلی،
اولا که ممکنه خب من اهل تهران باشم، خیلی کارآفرین خوب، بیزنسمن خوب، سرمایه‌ام خوب میتونم جذب کنم، اصلا لازم نباشه من اهل قائن باشم، لازم نباشه اون زبون حرف بزنم، میرم تو اون حوزه اصلا پول میدم به یه تیم تخصصی، میرم برام بهترین کشاورزا رو در میارن، اضافه هم بهشون پول میدم که اصلا سراغ کشمونم نمیرن، تموم میشه بازی.
خب اضافه پول دادنه
خب
و اینکه من تیم استخدام میکنمه، این یه مزیت دیگه است.
مزیت نیست دیگه، یعنی میخوام بگم که ببین
من یه چیزیه که تو به هر حال بگم... داری با استفاده از اون رقابت میخوای، رقابت تو میخوای،
میخوام بگم چی بکنی. میخوام بگم این مزیت رقابتی محمد نوعی رو تو به راحتی میتونی ازش با یه خود پول بگیری.
خب وقت مزیت تو میشه پوله،
باشه، ولی اون ببین پس بریم سر اصل بحث. اصل بحث اینه که به نظر من مزیت رقابتی یه چیزیه که یا کسی ندارد
خب،
یا به کل نمیتواند، یا اگر بتواند خیلی سخته.
یه حالت ببین اکستریم قضیه است به نظرم،
من تعریفم
حد دیگه. نهاییشه این مزیت رقابت، مزیت غیر منصفانه است.
نه غیر منصفانه،
من دارم تو رقابت مثلا میکنم، کنار کنار تو دارم میرم. نه
منصفانه غیر منصفانه، مثلا یه مثال مثلا ایرانیش رانته به نظرم
خب.
تو یه رانتی داری، تو یک مجوزی داری که هیچ کس نداره، خب غیر منصفانه است دیگه. آقا بقیه هم میتونن همون توانایی دارن، چون تو مجوز رو داری، چون رانت رو داری، چون تو حالا هر داستانی که هست، خب این غیر منصفانه است، بقیهش منصفانه است. من پول دارم دیگه.
مثال از بیزینس های بین المللی میتونی بزنی که مزیت رقابتی غیر منصفانه دارن؟
آره، کازینوهای تو آمریکا. خب یه ایالت هایی توی آمریکا توش کازینو ممنوعه، اوکی، بعد به سرخ پوستا برای اینکه حقشون رو حسابی خوردن و اینا، بالا طبق یک قوانینی فقط به اونا مجوز کازینو میدن،
مثل خب مجوز قهوه خونه تو تهران.
آره، قهوه خونه حالا قیلیونی یا فلان. آره. خب در نتیجه اون آدمه عملا نسبت به بقیه مزیت ناعادلانه داره، چون هر کسی دیگه با تر توامندی و پول و اینا هم نمیتونه بره. خب
اینم باز دوباره از جنس رانته،
میگم دیگه
اینا چیزی از غیر
اینا ناعادلانه است.
پس مثلا اشموریا وقتی که داره میگه که آقا آنفر ادوانتیج رو پیدا بکن، داره راجع به رانت صحبت میکنه یا نه راجع به چیز دیگه داره حرف میزنه؟
ببین اونو نمیدونم. خب من به نظر من چیزی که آنفره یه همچین چیزی، یا مثلا طرف به نام منبع لایتناهی یه چیزی وصله که واقعا دیگه ناعادلانه حسابش میکنی، ولی اصلا بیا وارد اون نشه. خب
منبع لایتناهی تجربه چطور؟
مثلا پتنت. پتنت
هم باز از جنس رانته، بخاطر اینکه
حالا رانت منفیه دیگه، پتنت چیز مثبتیه،
از جنس انحصاره.
انحصار، آفرین. خب
یه چیز غیر انحصار.
آره انحصاره به نظر
خیلی ناامیدانه است این حرفا. آره.
خب اون ناعادلانه است، ولی از نظر من، تعریف من از مزیت رقابتی این نیست که خب آقا این بچه قائن بوده مزیت داره، توی میسم مثلا یه دانش جذب سرمایه داری، من مثلا نمیدونم مشاوره بلدم، ایشون مثلا پول داره، اینا مزیت رقابتی به نظر من نیست. خب من چیزی میگم که واقعا مثلا چه میدونم کسی دیگه اصلا به این راحتی ها نتونه به دستش بیاره. اصلا داستان مزیت رقابتی همینه. و پورتر که اصلا از بیخ در واقع این فکر میکنم مثلا اولین بار این ترم اون مطرح کرده و اینا، اون خیلی اومده راجع به مزیت رقابتی پایدار صحبت کرده.
خب
و میگه هدف شرکت ها باید این باشه که برسن به یه مزیت رقابتی پایدار، که بیشتر شبیه حرف منه، یعنی به یه چیزی برسن که واقعا دیگه نتونه کسی سراغش بیاد. میگه اولش تو با یه سری رقیب هر کم یه مزیت هایی دارین، تو باید یه کاری کنی تو یه چیز یا یه چیزایی انقدر قوی بشی تو اون مزیتت که این پایدار شه، دیگه کسی نتونه تو حداقل تو اون بات رقابت کنه.
خب دقیقاً این صحبتیه که من می‌خواستم بکنم امید. اونم از این نظر که میگفتم، می‌خوام بگم که تو به نظرم خیلی دارید استاتیک و ایستا می‌بینی مزیت رقابتی و نه من وقتی که به مزیت رقابتی نزارم. رسیدم گفتم حالا شاکی میشم.
دوستانی داریم بنده خداها، هی میگن آقا انقدر تو حرفم نپرین، که خب بیشترم که میسم تو حرفم میپره، گوشم نمیده، ولی
من جسارت نمیکنم. خب
بزنم این پس داستان
امروز داری تو دادی
این داستان پورتر یادم نندست، این داستان پورتر. خب بعد یه کتاب دیگه ای هست، کتاب خیلی قشنگه، فکر کنم اسمش هست The End of Competitive Advantage، خیلی موضوع همچین بولد چیزی داره و همه این باورها رو شکسته و گفته آقا تو عصر تکنولوژی و استارتاپ ها و اینا اصلا همچین چیزی دیگه وجود نداره، باقی نمیمونه یه چیزی که بگیم مثلا انقدر پای داره اینا. و اون داره تو اون کتاب میگه که این ایستا نیست، این هی عوض میشه خب، و تو یه جایی به یه مزیتی میرسی، بقیه میدونم میان سراغش، تو دوباره عوضش میکنی، اصلا پترن تکنولوژی عوض میشه، پترن نمیدونم بیزنس عوض میشه، یه پلتفرم میاد فلان، و میگه تو مدام باید بری برای خود هی مزیت ها رو بسازیم،
هی تجدید بکنیم مزیت ها رو. خب پس بالاخره وقتی که مثلا یه استارتاپی، چهار تا جوونی میخوام بیان یه استارتاپ رو اندازی بکنن و قاعدتا به مزیت رقابتی فکر میکنن، باید به چی فکر بکنن؟ این مزیت رقابتی رو کجا باید پیدا بکنن؟
من به نظرم شاید باید اصولا اونا که کوچیکن خیلی فوکوسشون، تمرکزشون این باشه که اون ارزش رو خلق کنن، همون داستانه که بیشتر تو بحث مدل کسب و کار میگیم. خب
ارزشی که برای مشتریه خلق بکنن.
خب
ارزش قراره اینا خلق بکنن دیگه.
خب این به جای اینکه فکرشون رو ببرن آی در بحث استراتژی و مزیت رقابتی و فلان و فلان، تمرکز وقتی رو ارز، تولید ارزش، خلق ارزش باشه، با همه اون داستانایی که خیلی راجبش حرف زدیم، مشتری ها میان ازشون حالا فرسته. خرید میکنن، چسبندگی، تراکشن، رشد فلان. بعد یه جایی هست خب اینا یه خودی که بزرگ میشن تازه اصلا رقابت معنی پیدا میکنه. خب به نظرم خیلی طول میکشه تا تو واقعا رقیب جدی داشته باشی، ولی خب یه جاهایی وقتی تو دیگه مثلا رسیدی مثل نمیدونم اسنپ و تپسی و غیره، یا نمیدونم
علی بابا و مثلا
علی بابا و اسنپ تریپ و فلایتی و فلان، اینا دیگه واقعا رقیب جدی ان با هم خب، و اینا مجبورن مزیت رقابتی ایجاد بکنن برای خودشون، وگرنه از بین میرن یا شانس بیارن با هم همیشه تو این جنگ مارکت شر باشن
و جوری که تضعیف نشن، یعنی دقیقاً باعث رشدشون بشه.
آره و اینا ممکنه بالا پایین بشه ها، اصلا هزار تا اتفاق ممکنه توش بیفته.
حرفی که میزنی خب من قبلا خیلی باهات مخالف بودم، الان باهات همسو ام، یعنی فکر میکنم که منم دقیقاً سوالم همیشه این بود که مثلا استارتاپ مزیت رقابتشو باید از کجا بیاره و به نتیجه‌ای که رسیده بودم این بود که اصلا استارتاپ باید در درجه اول بدونه که میخواد چیکار بکنه.
آره
در بدونه میخواد چیکار بکنه،
خودش مزیت
رقابتی خودش میاد
جدی، یعنی که واقعا بتونه اون داستان مدل کسب و کارش رو که همه اینقدر ساده و یه دونه بوم میبینن، اونو درست، دینامیک بیزنس رو درست در بیاره، ارزشه نمیدونم پروداکت مارکت فیته، همین چیزایی که خیلی راجبش حرف زدیم درست بچینه، همین طوریش از بقیه جلوه به نظر من. همین کار باعث میشه تو خیلی ها نتونن بهت برسن، و یه جایی که کم کم تو دیگه داری بزرگ میشی، رشد میکنی، سهم بازار مثلا خوب داری واقعا میگیری، حالا این خوبه بدی هم بستگی داره، بعد یه جایی میشه که تو دیگه تقریبا وارد یه اکوسیستمی شدی که رقیباتو داری میبینی، رصدشون میکنی، اونا دارن تو رو رصد میکنن،
انقدرم قدرت داری که بتونی تغییر بدی اگر که لازم شد.
ولی اصولا من مثلا که خیلی این بحث شده بعض نظرم مزیت رقابتی همین، مثلا هر کی میگه آقا ما مزیت رقابتی اون فلان چیزه، میگه اگه فلانی، اولین سوالم پوله، اگه یکی الان پس فردا بیاد انقدر پول بریزه چی، اگه مثلا نمیدونم همراه اول بیاد، 60 تا بیاد، نه بنیاد بیاد، نمیدونم هر چی
بازار بیاد،
هر چی، نه فولاد مبارکی، یه کسی که پول خیلی زیاد دارن خب،
حتی اگه موفق نشه تو رو نابود میکنه.
آره خب بیاد تو چیکار میکنی؟ خب تو باید یه چیزی داشته باشی بگی آقا هر چقدر پولم بیاره نمیتونه منو ضعیف کنه یا نمیتونه منو نابود کنه، راحتش تازه پوله ها، پس و هزار تا داستان دیگه. اینه که اون چیه که تو داشته باشی، ممکنه حتی برندت باشه ها، ممکنه مثلا بگی آقا به نظرم برند اپلی همچین خاصیتی داره دیگه، یعنی آیفون، من خودم داشتم فکر میکنم آیفون ها مثلا عوض کنم، رفتم ایکس و ایکس اس رو بغل هم میذاشتم نگاه میگم تقریبا هیچ فرقی ندارن، یه جنریشن رفته ولی هیچ فرقی نداره. خب به طور عادی اگه شاید یه کمپانی بود اینطوری بود تو اصلا بی خیال میشدی، میگفت بابا مسخره کردیم ما رو، ولی مثلا من خودم نه که هنوزم میرم همونو میخرم، و این برای اینکه انقدر برند خوب جا افتاده، انقدر مثلا تجربه کاربری خوبی به من داده، انقدر همه چیش خوب بوده، با یه مزیتی که من اصلا نمیرم نگاه کنم گوشی یا مثلا سامسونگ و ال جی، من همین میخوام بگم اقسام مزیت رقابتی خیلی میتونه متفاوت باشه، از خوب. علم و دانش و تجربه و نتورک و نمیدونم یه وقت تو ساپلایر خیلی خفنی داری، یا تکنولوژی عجیبی داری، یا برند عجیبی داری، یه وقت عملیاتت خیلی خفن، خیلی ارزون میتونی یه کاری بکنی، هر چیزی میتونه باشه.
خب پس عملا خیلی از این یه جنبندی من اگه بخوام بکنم تو ذهن خودم، این شد که استارتاپه وقتی که میخواد شروع بکنه باید بیاد نمیدونم به هر حال یه ایده‌ای داره، باید سعی بکنه مشتری رو تجربه مشتری داشته باشه، تست مامان انجام بده، بره بشینه با آره. مشتری این اول بفهمه که میخواد آره. چی کار بکنه.
بنظرم...
خودش کم کم باعث ایجاده
آره به نظر مثلا اولش نباید انتظار داشته باشن که مزیت رقابتی داشته باشن. خب اون اولی که تو داری مثلا یه سری بذره که تو میکاری دیگه، احتمالا هیچ کدوم مزیتی به اون که ندارن. بعدن که یکیشون بزرگ شه، خود موفق شه فلانه که حالا نوره رو میگیره، آبر رو میگیره، فلان میکنه اینا. اینم به نظر اولش من اگه باشم از اول نمیرم دنبالش، اصلا میزنم از آب و گل در بیاد ببینیم آقا چی شو پیوتام بکنم، یه مقدار رشدم شروع شد، اصلا ببینم چند چندم، با کدوم بیزنس مدل دارم میرم، مشتریم کیه، خدماتم چیه، ارزشم چیه، اینا همش در بیاد، حالا رو من میرم دنبال اینکه مزیت ایجاد.
یه سوال دیگه امید، یه بحثی اخیرا توی اینستاگرام شد که قبلا هم من شنیده بودم و حتی توی پادکست خودمونم بود، یاد باشه محسن آتمی بنیانگذار استادکار گفت که آقا من روی یه کاغذ اومدم بیزینس پلن نوشتم و گذاشتم جلو سرمایه گذار، با اون تونستم پول جذب بکنم. بعد سرمایه گذار گفت که خب چرا من باید به تو پول بدم؟ گفتم که من چون محسن حاتمی اومده اینو نوشته. یا مهدی نایبی اخیراً مصاحبه دیالا اقل نقل قولی ازش داره میشه که آره من روی ایده تونستم پول جذب کنم. این یعنی این که مهدی نایبی و محسن حاتمی اینا مزیت رقابتیشون لااقل از نظر سرمایه گذار، یا نگم مزیت رقابتیشون، مزیت اون بیزینس این آدم ها بودن. قبول داری که اون آدم خود اون آدم ممکنه تبدیل به مزیت بیزینس بشه دیگه؟
بله ولی نه. مثلا شاید الان تو ایران تو اکوسیستم فعلی که آدم اینطوری خیلی کم انگشت شماره بله، ولی مثلا اینطوری نیست که مثلا تو آمریکا شاید بری، مگر اینکه تو یه اسکیلی بری بگی آقا مثلا طرف ایلان ماسکه. خب
من متوقع همین مثال بزنم.
خب مثلا ایلان ماسک هم بله الان روی ایده دست بذاره احتمالاً همه حاضرن پشتش برن به خاطر ترک رکورد آدم، ولی اینکه در طولانی مدت این آیا بگیره یا نه، یعنی الان مثلا فرض کن آیا اسنپ باکس فرض کن میتونست بیاد الوپیکو بگیره، شاید هم در این مقاطعی گرفته، الان هم نمیدونم وضعشو نسبت به هم چطوریه، ولی خیلی محتمله که یه جاهایی حداقل
جلو زده باشه.
حالا آیا این مزیت رقابتیش بوده؟ مزیت رقابتیش بوده که به خاطر تجربهش و برند شخصیش و حالا همه چی تواناییش تونسته فاند ریس کنه، چطور راه بندازه ببره جلو، ولی آیا این پایدار بوده؟ آیا این باعث شده که هیچ کس دیگه نتونه؟ نه، برای اینکه مثلا الان چه میدونم همین الان مثلا شهرام شاهکارم بیاد بگه من یه ایده دارم میخوام این کارو کنم، اونم میتونه تو همین زمین همین کارو بکنه، همه اینام بهش میرم میدونی.
و بعد اینو دقت بکنیم که داریم راجع به چه آدمای صحبت میکنیم. مسلما یه نفری که تازه از دانشگاه اومده بیرون یا تجربه کاری زیادی نداره، این انتظار شاید زیادی باشه که بگی که آقا وضعیت رقابتی این بیزینس منم، من برنامه نویس خوبی ام، من ساینتیست خوبی ام.
آره خصوصا تو بحث های فنی مارکتینگ فلان اینا بالاخره آدم زیاده، یعنی تو مگه تو بگی آقا من روی الگوریتم سوپر پیچیده یا نمیدونم بلاکچین چی بورس و فلان کار میکنم که در دنیا مثلا 50 نفر کار میکنه، اونو میفهمم،
اینم نتیجه چیزه،
نتیجه سال آره مثلا
تجربه، یعنی نتیجه داده این الگوریتم مثلا
آره.
چیز نوظهور
نیست اینکه آقا مثلا ما تیممون تیم قویه، ما محصول فلان میگم، خیلی در مواقع نادریه که تو بتونی بگی اینی که میگه واقعا مزیت رقابتیه، حتی برای شرکت های بزرگ و قویه.
دقیقاً همینطور. خب من خیلی خوشحالم که ما به یه نتیجه رسیدیم توی این بحث مزیت رقابتی و همسو بودیم، چون وسطاش من گفتم که یا خدا دعوا شد.
دعوا کردم، من اصلا خوشحال نیستم، ترجیح میدادم که بحث باز بمونه، آدما نتیجه خودشون بگیرن، هنوزم دوست دارم نتیجه خودشون بگیرن.
نه من نتیجه خودمو گرفتم،
چون این اتفاقا از اون بحثاست که به نظرم خیلی نباید، یعنی خیلی کلیر نیست، خیلی هم نباید روش نتیجه گرفت و هر کی باید فهم خودش از این رو برای خودش نگه داره و بحث جذاب من جزء موضوعاتی خیلی همیشه دوست دارم راجعش بحث کنم.
و البته میدونم امید، خب بخاطر نکته ای که هست اینه که مزیت رقابتی رو خیلی دست کم میگیرن،
بله.
حتی بیان کردنش
بله.
و حتی فکر کردن راجع به شما
بله.
حضرت عالی که استادید و بنده که شاگرد شما و خلاصه در پادکست ده صبح با این همه رکوردی که داریم و این حرفا، هنوز نمیتونیم بگیم مزیت رقابتی پادکست ده صبح با اون تعریفی که اول کردیم چیه.
چرا من تموم شد بیرون استودیو باید میگم نوشتمش.
خب خیلی خوب، فکر میکنم که ما شاید این قسمت یکی از آخرین قسمتایی بود که داشتیم راجع به این تیپ مباحث صحبت میکردیم و احتمالاً دیگه کم کم میپیچیم سمت سرمایه.
سرمایه
سنگین میپیچیم سمت سرمایه.
آره خب دوستان خیلی ممنون که ما رو گوش کردین، ما رو به بقیه معرفی کنین و بازخورد بدین و از این داستان ها،
همونایی که خودتون میدونه همون همیشه گی.
مرسی، خدافظ،
خدا نگهدار.
شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com